عرض شد به اصولیون در تعریف واجب مطلق و واجب مشروط دارای تعاریف مختلفی شده. همونطوری که به رفقا گفتیم مسئله واجب مطلق و مشروط اصطلاحی نیست که در روایات و اخبار به این تعبیر از آنها تعبیر شده باشه، بلکه این یک اصطلاحی است که خود فقها و اصولیین نسبت به بعضی از واجبات این را وضع کردن و بعد متداول شده و این مسئله به این کیفیت استنباط پیدا کرده. آنچه که مورد اتفاق همه هست و ارتکاز ذهنی بر اون نقطه تعلق میگیرد این است که اون امری که و اون شیء و شرطی که واجب منوط به حصول او باشه و بدون او واجب محقق نمیشه، اون واجب را اسمشو گذاشتن مشروط به نسبه به او. یعنی با حصول اون واجب این به مرتبه تنجز میرسه و به مرتبه تکلیف میرسه و هر چیزی را که واجب منوط به آن نیست در وجودش به آن میگن واجب مطلق. که خب برای این قضیه خب مثال های ذکر میکنم. لذا ما مشاهده میکنیم که در اینجا بین افراد اختلاف در کیفیت تعریف و چه بسا اشتباهات و خطاهایی در اینجا رخ داده. مثلا فرض کنید که عده‌ای آمدند و ارتباط واجب را به بلوغ و عقل و علم و قدرت، به این چهارتا اینها را با مشروط تصور کردن، زیرا واجب از نقطه نظر وجود متعلق به اینهاست و بدون اینها اون واجب وجود پیدا نمی کند و به مرتبه تنجز و مرتبه فعلیت نمی رسه که اولی اونها بلوغ است و عقل و علم و قدرت. بعضی ها آمدن به نحو دیگری بیان کردن، چون در اینجا دیدن که با اشکال اصطلاح واجب مطلق در صلات باب مصاب رو شدن که صلات به واجب واجب مطلق است، در اینجا وجوبش منوط به زواله، در حالی که هیچ کدام از این شرایط اربعه در اونجا بر فرض تحقق این شرایط اربعه، پس ما باید بگیم که اناطه وجوب صلات به زوال این او را از اشتراط از در می آرد و او را به واجب مطلق اون را تبدیل می کند، در حالتی که خب این واجب واجب مشروطه. یا اینکه فرض بکنیم که در مورد صلات به نسبت به این تحصیل طهارت و امثال ذالک، خب این واجب واجب مطلق است ولی در تحت این تعریف نیست، چون فقط این تعریف چهار مطلب را از واجب مطلق خارج کرده است. یکی بلوغ است و یکی عقل و علم و دیگر قدرت. پس صلات در اینجا با اینکه واجب مطلق هست ولی به نسبت به طهارت و استقبال میشه واجب مشروط، چون از این فرض فراغ و صلات است از این چهار شرطی که در اینجا ذکر کردن. لذا اومدن این تعبیر را عوض کردن به کل مقدمتن این ینوت و به هلواجب فهو واجبون به نسبت علیه مشروط و باز در اونجا نسبت به صلات گیر کردن. اون چی که به نظر میرسه نظر سوم که همونطوری که عرض شد نظر مرحوم آخوند بود که ایشان فرمودن که اصلا به طور کلی اطلاق و شرط این دو وصف اضافی هستند، ممکن است یک واجب به نسبت به بعضی از مقدمات و شروط این واجب مشروط باشه، مانند صلا، مانند حج به نسبت به استطاعت یا صلات به نسبت به زوال، و نسبت به بعضی از مقدمات واجب مطلق باشه، مثل فرض کنید که طهارت و استقبال و طهارت ثیاب و امثال ذلک. خب با این کیفیت و بعدم آمدن خب مسئله رو حل کردند و گفتن که اصلا این تعابیر تعابیر شرح الاسمی است و شرح اللفظه و تعبیر تعبیر به ماهیت نیست و در اینجا چیزه. ولی صحبت در این است که مطلب همونطوری که دیروز اشاره شد خدمت رفقا، مسئله این یک اختلاف اساسی و جوهری داره، مسئله به این راحتی نیست که فرض کنیم که یکی بیاد بلوغ و عقل و اینها را به نسبت به واجب اینها را از شر شروط به اصطلاح وجوب بداند، اما فرض بکنید که اون مثلا اشعار حج را اون شرط برای واجب بداند و به نسبت به استطاعت شرط برای وجوب است، اما اشعار حج به نسبت به این واجب شرط برای واجب باشند، اون نسبت به او اطلاق داشته باشد نسبت به او، ولی که نسبت به استطاعت واجب مشروط باشه، مسئله به این نحو نیست و اشکال از جای دیگه است. و به طور کلی اساساً صحبت در این است که ما بحثمون همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، بحث ما یک بحث اصولی و در ظرف تکلیف، یا بحث ما یک بحث فلسفی است، یعنی ما به مکلف به عنوان انه فاعلان نگاه میکنیم و بعد این واجب را به قیاس به او میسنجیم که آیا الان واجب به نسبت به این مکلف در این شرایط فعلی واجب مطلق است یا نسبت به این مکلف واجب مشروطه. ما به مکلف به چه دیدگاهی باید نگاه کنیم؟ به دیدگاه انه فاعلان او به دیدگاه انه مکلفان و مأموران؟ خب قطعا در بحث در این مباحث که مباحث اصولی هست، اینها در ظرف تشریع و در ظرف تکلیف این عنوان و این اتصاف در اونجا صورت پیدا میکنه، نه به عنوان انه فاعلان این شخص، یا به عنوان انه فرض بکنید که انسان، یا به عنوان انه حیوان و ناطق و امثال ذلک. روی این جهت صحبت ما در این است که اناطه یک واجب به یک مکلف و ارتباط واجب به یک مکلف و اناطه او به یک امر خارج، این در چه ظرف و در چه موقعیتی این اناطه تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که هنوز طفل به مرتبه بلوغ نرسیده است، چگونه ممکن است شما واجب را به نسبت به این طفل مقایسه کنید و بعد حکم کنید بر این که این طفل چون هنوز به مرتبه بلوغ نرسیده، مثلا یک طفل 5 ساله، الان صلات به نسبت به این طفل واجب مشروطه و باید این طفل 10 سال دیگر رو هم طی کنه تا اینکه به مرتبه بلوغ برسه و این واجب مشروط به نسبت به این طفل مبدل بشه به واجب مطلق در مورد صلات و در مورد دیگر. صحبت ما این است که طفلی که هنوز در مرتبه سبابت و قبل البلوغ واقع شده است، اصلا تکلیف شارع به او تعلق نمیگیرد تا اینکه شما بخواهید اون تکلیف را به نسبه به او مطلق بدانید یا مشروط بدانید. چگونه طفل 5 ساله و طفل رضی به او صلاح تعلق میگیرد تا اینکه شما بگید الان چون این قادر بر اتیان صلاح نیست پس صلاح به نسبت به این واجب مشروطه؟ اصلا اطلاق واجب در اینجا لغو و عوض خواهد بود. مثلا آیا ممکنه شما فرض کنید که این درختی که الان تو مدرسه فیضیه است بگید که صلات به نسبت به این درخت واجب مشروطه؟ چرا واجب مشروطه؟ خب اینکه نمیتونه نماز بخونه. میگید نه، این ممکنه به اعجاز یک پیغمبر یا یک امام زمان، به اعجاز امام زمان بیاد و این درخت تبدیل به انسان بشود. خب پس معلومه که این درخت این الان این صلات وجوب صلات بهش تعلق گرفته، مطلق به نحو واجب مشروط نه به نحو واجب مطلق. اصلا طرح این مسئله و اتصاف این صلات به مشروطیت نسبت به این موقع عوض است. شما به اولاغ میگید که نماز به نسبت به او واجب است منتها واجب مشروط، به اولاغ این حرفا میزنید. اولاغی که به طویله بسته، میدونید اولاغ دو جور داریم، یه اولاغی که او را به طویله ببنده، یه اولاغی که طویله را به او ببنده، هر دو اولاغه. درست شد؟ حالا این اولاغی که به طویل او را بستن، شما می آیید و به او بگید که فرض بکنید که این صلات به نسبت به او واجب است. آقا نماز که این که مأمور به گوشت فردا آمد و آدم شد، این دوتا گوشش کوچیک شد، میشه دیگه؟ این البته خب بعیده، البته دو تا پاها میشه اینا مثلا اینا چیز بشن. من میگم که خدا هیچ مخلوقی را بیشتر از اولاغ خلق نکرده. تو هر جا نگاه بکنید ببینید که خدا این مخلوق اصلا بیشتره. مثل که اون موقعی که خدا داشته خلق میکرده فقط یه عده مخصوص عقل رو تقسیم کرده و الا بقیه یه مقداری کم و زیاد داریم دیگه. انشالله خدا هم به ما عقل بده و هم عقلمون رو کامل کنه. واقعا خوب چیزی عقل نباشه که همه دنیا در عذاب. حالا شما هیچ تابال با خودتون فکر کردید این خرید که الان داره راه میره و بار آجر میبره صلات به نسبه به این واجب مشروط است؟ فکر کردید؟ حالا فکرشو بکنید. آه چیزایی فکر نکرده که این آقا بیاد چه چیزا میگه بعد سر دست. درست شد؟ حالا بیاد فکر کنید این صلات به نسبه، میگیم آقا چرا واجب مشروط است؟ میگیم آمد و فردا آدم شد، آمد این تبدیل به آدم شد و وقتی که تبدیل به آدم شد این میشه چی؟ این صلات به نسبه به او واجب میشه. اصلا بحث صلات به نسبه به این مورد بحثیه، بحث خلافه. درست شد؟ همین مسئله نسبت به بچه میمونه، طفل رضی میمونه. طفل رضی که این اصلا در موقعیت تعلق تکلیف نیست با این درختی که توی مدرسه فیضیت، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ هیچ کدام تفاوت ندارد. با این فرض کنید که سنگی که در این یاد فرق نمیکنه، منتها انسان است و قابلیت برای رسیدن به مرتبه تکلیف را دارد، او را قبول داریم. ولی صحبت در این است که در شرایط تکلیف، حتی 1 ساعت قبل از تکلیف، شرایط طفل رضی 1 ساعت قبل از تکلیف، شارع تکلیف را از این موجود دوپا برداشته است. آیا در این صورت که شارع تکلیف را از او برداشته و قلم تکلیف را بر او نگذاشته است، آیا اتصاف این انسانی که هنوز مکلف نیست، اتصافش به مکلف مأمور به امر واجب مشروط صحیح است یا صحیح نیست؟ غلطه. این که هنوز تکلیف نشده، پس اصلا در ظرف تکلیف ما باید واجب است. شما که میگید واجب به نسبه به این مراهق یا به نسبه به این طفل رضی یا به نسبه به این صبی واجب به نسبه این مشروط است چون هنوز به تکلیف نرسیده است، اصلا این اتصاف این امر به وجوب در اینجا چیه؟ این قبیحون اولا و قبیحون شرعن. هیچ صلات به نسبه به این چی هیچ اصلا حکم نداره، نه اینکه واجب است به وجوب مشروع اصلا حکم نداره. روزه به نسبت به طفل 5 ساله چیه؟ هیچ حکم نداره. خمس به نسبت به طفل، اصلا خمس چرا؟ خمس مسئلهش فرق میکنه، اون به نفس المال تعلق میگیرد نه به تکلیف، لذا ولیش باید بپردازه از طرف و اگر نپرداخته از ذمه او باقی میمونه. حج، حج به نسبت به طفل 5 ساله چیه؟ اصلا حکم نداره، نه اینکه واجب مشروطه. حکم برای طفل 5 ساله قلم تکلیف برداشته شده، اون مسئله خمس و زکات و تاوان و عرش و این مسئله، اینها به طفل بر نمیگردد، به مال بر میگردد، به مال تعلق میگیرد خمس، نه به عنوان اون حکم تکلیفیهی که به اون طفل برمیگردد. لذا اصلا اون نباید بده، باید بره ولیش برداره، باید بره فرض کنین که اگر این مال داره باید بره خمسش رو بده، زکاتش رو بده، یا اینکه فرض کنین که اگر یک صدمه وارد کرد تاوانش رو بره پردازه، اونا دیگه اصلا به اون تعلق نمیگیره، تو گناه نداره. درست شد؟ پس بنابراین به طور کلی اینی که فقها آمدن در مسئله واجب مشروط، چطور این که هم مرحوم آخوند هم غیر آخوند در این قضیه همه اشتباه کردن و آمدن واجب را در ظرف غیر تکلیف، آمدن تصور واجب را به عنوان واجب مشروط کردن، این اصلا این قضیه چیه؟ این قضیه غلط است. تکلیف حکم واجب به واجب مشروط و مطلق در کجا آورده میشه؟ در اونجایی که این فرد قابلیت برای تکلیف را پیدا کرده باشه، استعداد و تهیئ برای تکلیف را پیدا کند، اون موقع واجبها را نسبت به او باید بسنجیم. نسبت به بعضی میشه واجب واجب مطلق، نسبت به بعضی میشه واجب واجب مشروط در ظرف تکلیف. این یک. درست فرض کنید که مثل حالا در بحث قدرت میان میگیم، مسئله دومی که آمدن ذکر کردن گفتن مسئله عقل است، باید در ظرف عقل این واجب به نسبت به عقل، اون هم فرض کنید که واجب واجب مشروطه، فرض کنید که چون تکلیف از شرایط اتیان مکلف و به از شرط او که همون شرط قدرت باشه، که البته همه اینا برمیگره به قدرت، البته غیر از اون چیز، غیر از اون جنبه بلوغ، بقیه هم عقل و هم علم و هم قدرت که اون ستای دیگه ذکر کردن، همه فقط ریشش به همون از نظر ماهوی به قدرت برمیگرده، چون در ظرف جنون در اونجا مکلف اقتدار بر فعل نداره، معنا نداره که در اونجا، لذا در اونجا هم واجب را به نسبه به عقل آمدن، اون واجب را واجب مشروط قرار دادن، گفتن که اگر مکلف عاقل بود در اونجا فرض بکنی که صلات برای او واجب است، پس وجوب صلات به نسبه به عقل این وجوب میشه وجوب مشروط، گرچه به نسبه به عاقل این وجوب در ظرف بستر نسبه به فرض بکنید که حضور وقت اون وجوبش وجوب مطلقه. همینطور در موقع علمم همینطور. راجع به علمم خب ما به طور کلی این بحث رو نمی کنیم، یعنی نیازی به این بحث نداره اینجا وقتمون رو تو این مسائل تلف کنیم، یه مطلب کلی را میگیم و اون از اون مطلب رد میشیم و به مطلب بعدی میپردازیم و اون مطلب بحث قدرته. در بحث قدرت که استطاعت را هم آمدن از مصادیق قدرت شمردن و وجوب حج را به نسبه به استطاعت، وجوب را وجوب مشروط قرار دادن، در بحث قدرت گفتن که مکلف واجب در ظرف تکلیف نسبت به قدرت این واجب واجب مشروط است، زیرا قدرت از مقدمات وجودیه این به اصطلاح تکلیف است و بدون قدرت بر اتیان مکلف عاجز است، پس واجب به نسبه به او میشه واجب، میشه واجب مشروط. در اینجا قضیه مانند قضیه بلوغ که خدمت رفقا عرض شد، اینجا مسئله باز فرق در اینجا داره. ما نسبت به قدرت همونطوری که خدمت رفقا عرض شد دو دیدگاه داریم. دیدگاه اول قدرت به عنوان اقتدار و تهیؤ و استعداد فاعل برای اتیان فعل، که در این دیدگاه قدرت به عنوان یک واقعیت خارجی فلسفی مورد توجه قرار میگیره، نه یک مقدمه شرعی در ظرف تکلیف. در این قدرت فرض کنید که مثل قدرت داشتن بر این انجام این تکلیف که مقید، که این به دو امر قوام دارد. قوام اول به وجود علل مؤده و علل فاعلی برای حصول این فعل است، قوام دوم به رفع موانع از حصول فعل است، که با این دو رکن اون علت تامه که محصول این دو قائمه و محصول این دو رکن هست، اون علت تامه در اونجا به مرتبه تنجز و فعلیت و تمامیت میرسه و اون حاصل میشه. درست شد؟ نسبت به این مسئله اصلا بحث واجب در اینجا مطرح نیست. چرا؟ به جهتی که یه بحث فلسفی است. خب معلومه هر واجبی برای اتیانش فاعل باید از نقطه نظر شرایط حصول و شرایط اتیان باید به مرتبه تنجز و مرتبه فعلیت برسه. حالا صحبت کردن در این که فرض بکنید که این واجب به نسبت به یک اموری که فرض کنیم که در اختیار نیستن، این واجب مشروطه، به نسبت به یه مسئلهی که این مسئله فرض کنیم که اصلا در توان مکلف نیست، در اختیار مکلف نیست، در اونجا اصلا صحبت واجب نیست. واجب اصلا در اونجا تشریع نمیشه که ما بخواهیم نسبت به او اون به اصطلاح چیز بکنیم، نسبت به او بخواهیم که صحبت بکنیم که آیا واجب به نسبت او مشروط است یا نسبت او مطلقه. این مثل همون فرض بکنید که اون چیز میمانه، اون بلوغ و اینها میمونه که اصلا در ظرف غیر بلوغ که ظرف سباوت باشه اصلا تکلیف در اونجا معنا نداره. مثلا فرض کنید که قدرت بر تیران خب معلومه فاعل، فرض کنید که مکلف نسبت به این مسئله عاجز است. حالا اگر بیان بگیم که این مکلف قدرت دارد بر این که این وجوب حج به نسبت به تیران انسان برای مکه، این وجوب حجش میشه وجوب مشروط. و اصلا تیران مگه کفترین انسان که بیاد بال بزنه با اینشه فرض بکنید که بره، یا اینکه فرض بکنید که انسان در فرض بکنید که کره ماه و آدم رو با این دستگاه ها و موشک ها برداشتن بردن توی کره ماه گذاشتن و بعدم آوردن پایین، خودشون رفتن پایین، آدم رو جا گذاشتن. حالا در یک همچنین وضعیتی اصلا معنا دارد که شارع حج را برای انسان در یک همچنین ظرفیتی واجب کند به وجوب مشروط، که اگر قدرت پیدا کردی بر حج این وجوبش میشه چی؟ این وجوب مشروطه. اصلا در اینجا اون قدرت که عبارت است از امر غیر اختیاری در اینجا اصلا واجب به او حکمی اصلا نسبت به این تعلق نمیگیرد. اگر یعنی فرض بر این باشه، یه وقتی خب حالت انتظار و تهیه این هست که همونطوری که اومدن ورداشتن آدم رو گذاشتن اونجا بعد دوباره بیان وردارن بیارن زمین، یه وقتی نه دیگه انتظار نیست، یعنی فرد میره در اونجا و دیگر ارتباطش به طور کلی از کرت الارض قطع میشود تا آخر عمر. آیا در یه همچین وضعی باز میتونیم بگیم حج به نسبت به این واجب مشروطه؟ اصلا دیگه معنا نداره دیگه، هر کی کجا میخواد بیاد حج رو انجام بده. موقعیت این شخص، موقعیت این شخص در یک همچنین وضعی مثل موقعیت یه بچه شیخانه است به نسبت به صلات. یه بچه شیخاره میتونه نماز بخونه؟ نه. میتونی شما بگی نماز برای بچه ترزی فرض کنین که واجب مشروطه؟ مشروطه به قدرته. این اصلا قادر عقلی نیست بر اتیان به این، نه اینکه قدرت به قدرت عرفی انتظار این را داشته باشه. مسئله نیست در ظرف غیر تکلیف، در ظرف غیر بلوغ چطور ما گفتیم مثلا در اونجا تکلیف معنا نداره؟ نه شما میتونید واجب اسمشو بذارید به اونچه که مربوط به اینه، نه میتونید مستحب بذارید، نه میتونید مکروه بذارید، اصلا ظرف ده. بله استحبابی را که دارد اون مربوط به تکلیف نیست، اون مربوط به یه حکم دیگریست علاهده که خدا آورده. بحث ما در ظرف غیر تکلیف بحث الزام است. بحث الزام یعنی شما واجب را آمدید در اونجا مورد بحث قرار دادید، نه حج را. یه وقتی شما حج را به نسبت به رضی انجام میدید، بله مستحب است و خیلی مؤکده، حج رضی مستحب بود، ولی واجب را شما دارید بحث میکنید، الزام را دارید بحث میکنید. حکم الزامی برای طفل رضی چه معنایی داره اصلا که شارع بیاد وضع بکنه؟ کاری اصلا مطلق یا مشروطه؟ این که اصلا نمیتونه دهنش رو وا کنه تا چی بیاد نماز بخونه و فرض بکنید که حالا شما بیاد بگید که نه شارع برای این حکم وضع کرده، همینی که الان شیر خوردن هم بلد نیست، فقط افتاده تاقوال، این شارع برای او صلات را وضع کرده منتها منوط کرده به 15 سال دیگه. خب این شارع مثل که خیلی بیکار بوده، خیلی مثل این که وقت زیادی داشته، خیلی مثل این که فرض کنی که سرحال بوده، سرحال اومده که برای یه بچه که حتی عرضه گریه کردن این که بگه من گشنمم نداره، این بیاد فرض کنی که صلات و حج و خمس و زکات و امر به معروف و اینها را بریم بالاتر، مقامات بالا را همه را در هم موجه کنه، منتها بگه فعلا صبر کن راجب این 15 سال دیگه، راجب این صبر کن راجب دفع اموال 20 سال دیگه، راجب اون صبر کن وقتی که فلان شدی، راجب این صبر کن. خب چیه دیگه، چه معنایی داره؟ چه معنایی داره که شارع بیاد فرض کنی که احکام را برای فردی که اصلا تهیه و قابلیت درش منتفی است، فردی که شخصی که به بلوغ میرسه قابلیت داره منتها ظرف برای وجوب هنوز فرض کنید که ممکنه برای او مهیا نشود، ولی در یک ظرفیتی که اصلا قابلیت منتفی، جعل حکم و جعل احکام در اونجا، جعل تکلیف در اونجا چه معنایی داره؟ اصلا عبثه. درست شد؟ همینطور نسبت به فردی که به مرتبه قدرت رسیده، فرض کنید که مثلا فرض کنید که راجع به فردی که حالا مثلا میگم راجع به فردی که فرض کنید که هر دو تا چشمش رو از دست داده، الان این شخص این اعما شده است بالکلیه، هر دو تا چشم مثلا حدقه در آمده، خیلی خوب، حالا وجوب غمزه عین آیا برای این اصلا وضع میشه؟ ز چشم نداره بخواد چیکار کنه؟ حالا بله حرمت لمس براش میاد، حالا تو چشم نداری که لمس که میتونی بکنی؟ نه نباید بکنی، نامحرم نباید لمس کنی. اون کلام حضرت زهرا سلام الله علیها که وقتی که اون اعما کی بود اسمش؟ ابن مکتوم ها؟ ابن مکتوم بود اون آمد چیز منزل حضرت زهرا، بعد حضرت کناره گرفتن ازش و ندید، بعد حضرت فرمودن پیغمبر این که تو را نمیدید، اینو زنهای مسلمان امروز باید بیان این روایات را بخونن و بقیه برای اینها بگن تا این که تفاوت را ببینیم که از کجا به کجا رفتیم. بله که اون که تو را نمیدید چرا کنار گرفتی؟ حضرت فرمودن مرا نمیدید ولی مرا هم احساس نمی کرد، وجود مرا هم احساس نمی کرد، من کنار گیری کردم تا اینکه حتی وجود مرا احساس نکند. وقت ببینید حالا ما به کجا رفتیم. و دیگه من یه عکس دیدم، نشسته بودم یه خانومی داشت یه جا صحبت می کرد، آقایان من جمله معممین همینطوری صاف صاف داشتنم بهش نگاه می کردم. گفتم خب جالای تنی کن تو محفوظ فعفوز اتاقا جای فعفوزم بوده، فعفوز فعفوزن خیلی عظیمن کبیرا طویلا. بله همینجورا درست شد، همینطوری داشتن بهش نگاه می کردم. و شما اینا رو برداریم بذاریم در کنار، میگن ای آقا این روایت تو اصلا معلوم نیست سند داره. حالا بگیم بابا سندش درسته، این که مربوطه به 1400 سال پیشه، زمان عوض شده، الان دیگه جای حرفا نیست، الان به ما میخندن، بعد الان دیگه بر ما میگرین، الان بر ما میخندن، خلاصه اینه، ما دستوراتمون اینه، حالا هر کی خودش میتونه. درست شد. کسی که چشم نداره آیا معقول است که شارع به این فردی که چشم ندارد وجوب قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیا این حکم شامل این می شود یا نه؟ شامل نمیشه، خود چشم نداره، مسلمانه، نماز باید بخونه، نماز به چشم ربطی نداره، روزه به چشم مربوط نیست، ولی غض بصر بابا این اصلا بصر از بیخ نداره. خوبه این از بیخ اصلا چشم نداره. این آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یغضوا من ابصارهم، نه، این آیه شامل این می شود یا نه، حکم وجوب بصر به نسبت به این مشروط است یا مطلق؟ هیچ کدوم، اصلا واجب نیست. چه بگیم حالا واجب مشروطه؟ واجب مشروط در کجا میاد؟ در جایی که من چشم دارم، منتها الان تو فیضیه نشستم، الان که تو فیضیه نشستم و در فیضیه زنی وجود ندارد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم به نسبت الینا میشه واجب مشروط. چرا؟ وقتی از فیضیه رفتم بیرون، زنها در بیرون فیضیه هستن، اونجا میشه واجب مطلق. در فیضیه واجب مشروطه چون زن نیست، ولی قابلیت برای این ابصار به اون قابلیت وجود داره، چون الان هم چیز دارم، ما چشم داریم، داریم میبینیم، قابلیت هست. ولی کسی که قابلیت درش ریشه کن میشه و دیگر اون قابلیت درش معنا ندارد، اصلا به طور کلی حکم به وجوب فیاد نفسه، اصلا ما کاری به اطلاق و به اشتراطش نداریم. حکم به وجوب غض بصر برای فرد اعما برای این معقول از شارع جعل بکنه یا نه؟ اگر هر کی بگه جعل کنه خیلی خوله، درست شد؟ وقت میگیم شاره خیلی بیکار بوده، هم بیکار بوده هم سرحال بوده، سرحالیش خیلی مهمه. درست شد دیگه، معنا نداری شاره در اونجا هایی که وجوب قضی چیز بیاره. درست شد. حالا این مطلب را شما در نظر، یه قضیه اتفاقا یادم افتاد، گرچه از نقطه نظر اصل مسئله اینطور نیست، ولی از کیفیت استدلالش خبر نیست. میگن اون زمانی که خواجه رفته بود در هله به دیدن محقق هلی، مرحوم محقق صاحب شرایط، وقتی که رفته بود مجلس درس بود، اونجا علامه کوچیک بود، داشت پیشش، پیش محقق داشت شرایع میخوند، همین شرایع رو داشت علامه پیش محقق دایش بود میخوند، علامه هلی، حسن ابن یوسف مطهر هلی، داشت پیش اون میخوند. این نشست و در اونجا بحث این بود که در قبله در قبله شارع محقق میگفتش که حکم اولی نسبت به وجوب استقبال به نفس کعبه است، یعنی خود کعبه حکم منتها نسبت به اماکن بعیده وقتی که انسان قادره بر استقبال به نفس کعبه نیست حکم متبدل میشه به جهت. علامه اشکال میکرد با همون کتیگیش، میگفت نه از اون جایی که در بلاد بعیده مکلف اصلا قادره بر استقبال به کعبه نیست، در اونجا اصلا استقبال به کعبه تشریع نمیشه، فقط اولا بلا اول حکم اولی همون استقبال به جهته. یعنی چقدر قشنگ این سوال، گرچه خب این غلطه، یعنی نفس قدیه، ولی استدلالش استدلال قشنگیه که چیز نه در بلاد بعیدن همون کعبه است، لذا اگر کسی بتواند با اجهزه و آلات دقیقه بتواند از همین ایران از همین جایی که ما نشستیم یه شخصی بتونه در چیز این خود ممکنه درست کنن، هیچ اشکالی هم اتفاقا نداره که یک وسیله و یک چیزی را درست بکنن، اون به اصطلاح جهازی را که دقیقا یه خط مستقیم تا نفس کعبه برای انسان ترسیم کنه، به وسیله این دستگاهی که جدید اومده، ماهواره هایی که آمده فلان، خب دقیقا عکس برداری میکنن و دقیق ولا اون طرف کره زمین به عنوان یک خط مویی انسان نمیتواند بگوید حالا که این هست من برم به جهت 50 درجه این ور و 30 درجه اون ور، نه باید به همان خط واجب است که نماز بخونه. به اینقدر کار نداره، ولی به استدلال استدلال قشنگه، میگه در جایی که مکلف عقلا قادر بر اتیان به تکلیف نیست، چطور شارع ممکنه در اونجا حکم کنه، حکم اولی و ثانوی در اونجا وضع کنه؟ قادر نیست دیگه، حکم اولی و ثانوی دیگه در جامعه نداره. که وقتی که بیرون آمد از خواجه پرسیدن که چطور بودن، گفت رأی تو شیخ هم کبیرن نسبت به محقق قد ابغر العلم بغرا و طفلا صغیرن. این اسم علامه از اونجا اومد برای علامه، این ابقاه الله صار علامت دهرا، این از اونجا دیگه به این علامه دیگه لقب علامه، و واقعا هم علامه بود، خدا رحمتش کنه، واقعا علامه مرد بزرگی بود و عرق دینی داشت. علامه حلی عرق دینی داشت که در خیلی ها نیست، عرق داشت، دین دلش برای دین میسوخت و احساس مسئولیت میکرد و ملا هم بود، هم دو جهت درش بود، یکی این که عرق دینی داشت و دومی که آدم ملایی بود، خدا رحمتش کنه. درست شد. پس بنابراین این مسئله مسئله مهمه، این رو ما باید در نظر بگیریم، در جایی که قابلیت برای تعلق تکلیف ذاتاً منتفی است، آیا در اونجا باز تکلیف در اونجا هست یا نه؟ این یه مطلب. لذا در نسبت به اون مواردی که ما میبینیم که دیگه قابلیت فتحون، یا فرض کنن که در اون جایی که قابلیت برای زنا، زنای به اصطلاح نه زنای نفسی، زنای خارجی، زنای خارجی، قابلیت زنا فرض کنید که در یه شخص منتفی است، خب دیگه حکم حرمت زنا دیگه در اونجا نیست. قابلیت برای فرض کنید که ابصار به نظر به نامحرم در اونجا منتفی است، فرض بکنید که اصلا شخص اعماست، خب در اونجا وجوب قصد بصر دیگه در اونجا نیست، نه مطلقش هست، نه مشروطش هست، نه معلقش هست، نه منجز، هیچ کدوم از هیچ چی نداره. مثل فرض کنی که چطور فرض کنی که برای طفل دو ساله، برای طفل دو ساله این حرمت قصد بصر هست، یا ایها الذین یا کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، شامل بچه سه ساله میشه، بچه سه ساله، پسر سه ساله میشه، نه شامل دو ساله میشه، نمیشه، چرا؟ اصلا قابلیت نیست، اصلا در اونجا معنا نداره که فرض کنی که شامل، اینم در اونجا نه مشروطش و نه معلقش. درست شد. حالا این قدرتی را که آمدند فقها و اصولیین به عنوان شرط برای وجوب آمدند ذکر کردند، این قدرت چه قدرتی است؟ از اینجا استفاده می شود قدرتی است که آن قدرت در ظرف تکلیف اون قدرت مورد توجه قرار بگیره، ما این را باید درش بحث کنیم، نه اون قدرتی که اصلا به طور کلی زمینه برای تکلیف در اون ظرف منتفی. اون قدرت محط بحث ما در مسئله اصولی که در زمینه تکلی و تشریعی اصلا قدرت نمیاد، ولی قدرت تیاران الاسما نمیاد. قدرت فرض کنین که سلات به نسبت به رزی نمیاد. قدرت فرض کنین که قدر بسط به نسبت به اعما نمیاد. قدرت فرض کنین که حرمت زنا نسبت به کسی که اصلا به طور کلی چیز استعداد برای این مسئله را نداره اصلا نمیاد. و و و و همینطور خیلی به اصطلاح فرض کنین که افرادی که اینها به توسط مختلف به طور کلی اون قابلیت تعلق خطاب رو اصلا دیگه در اونجا ندارن که این خطاب برای خطاب بین به اونا تعلق بگیره. پس بنابراین ما در اون زمینه دیگه نمیتوانیم بحث کنیم. بحث اصولی در واجب مطلق و مشروط ما منوط میشه به اون قدرتی که اون قدرت با توجه به تعلق وجوب مورد لحاظ قرار میگیرد، که در ظرف وجوب، حالا که وجوب بر این مکلف تعلق گرفته، حالا میتونه انجام بده یا نه، حالا قادر انجام بده یا نه. وجوب تعلق گرفته، تهیئ برای انجام وجوب را دارد، منتها موانعی در اینجا هست در پیشه، نمیتواند اون انجام بده. واجب به نسبت به این نحوه از موانع میشه چی؟ میشه واجب مشروط. اگر فرض کنید که چیز برای فرض کنید که نسبت به طهارت مائیه، خب صلات به نسبت به طهارت مائیه چیه؟ مطلقه دیگه. نسبت به طهارت، طهارت مائیه نسبت به طهارت میشه به اصطلاح. اما نسبت به فرض کنید که مائیه یا ترابیه، نسبت به مائیه و ترابیه، نسبت به اصل طهارتش میشه مطلق. در اقتدار انسانه یا خاک یا فرض کنید که یا هر چی دیگه تمام یا. اما نسبت به خود نفس طهارت مائیه، صلات میشه چی؟ میشه مشروط. مشروطی که معنوت به اینکه آیا مکلف قادر بر تحصیل طهارت مائیه هست یا نیست. اگر قادر باشه میشه مطلق، اگر قادر نباشه میشه چی؟ میشه مشروط. نسبت به فرض کنید که طهارت ترابیه که بعد از طهارت مائیه فرض کنید اون نسبت میشه چی؟ نسبت میشه مشروط. فرض کنید که نسبت به چیز، نسبت به استقبال، نسبت به اصل استقبال میشه مطلق. اما فرض بکنید که مکلف چون در تحت شرایط عادی است دیگه، اما اگه فرض کنید که مکلف در یه شرایطی است که نمیتواند مستقبل باشه، فرض کنید که مریض توی بیمارستانه نمیتونه برگرده که به سمت قبله، همینطور افته، این همونطوری نماز باید بخونه، این میشه چی؟ این میشه واجب مشروط. در این خصوصه اگر این قدرت بر استقبال پیدا کرد باید مستقبل بشه، ولی اگر قدرت پیدا نکرد همین این دیگه الان قید وجوب ازش چی؟ به این کیفیت برداشته میشه. و همینطور نسبت به سایر موارد. رو این مسئله رفقا خوب امشب تأمل بکنن تا اینکه فردا ببینیم که اون قدرتی که میتواند شرط برای واجب مشروط قرار بگیره، یا قدرتی که نه اون قدرت شرط واجب مشروط نیست بلکه واجب به نسبت اون مطلق است، این چه نوع قدرتی است؟